الرحمن الرحيم سلامي بحث پیرامون محکم و متشابه در قرآن. دیروز عرض کردیم که احکام سه معنا دارد: احکام مقابل متشابه، احکام مقابل منسوخ، و یک احکام به معنای حساب شده. که هر سه در معنای استوار بودن شریک است. امروز بحث پیرامون خود متشابه. تشابه باز در قرآن به دو معنا اطلاق شده است. یکی به معنای همانند بودن، که این همانندی به جهت تحیر شنونده باشد. به این معنا که لفظ از لحاظ افاده معنا حالت تردید داشته باشه. این معناست که حالا تفصیلش عرض میکنیم. معنای دوم که در قرآن استعمال شده است معنای یک نواخت بودن. برای تفصیل این دو معنا عرض میکنم: تشابه از ریشه شبه و شبه. شبه یعنی اینکه مانند بودن، شبه خود ماننده، یعنی شبه به معنای مثل، شبه به معنای مثل، مماثل بودن. آیات متشابهه را چرا ما متشابه میگوییم؟ چرا خداوند در قرآن بر آیات متشابهه این عنوان را اطلاق کرده؟ چون برای افاده معنا رسا نیستند. نمیتونن این عبارات و الفاظ اون معنای حقیقی مراد الهی را جلوه دهند. البته خواهیم گفت که قصور از ناحیه لفظ است، نه از ناحیه لافظ و گوینده که خدا باشد. این بحث بعده. پس اگر جمله و ترکیب بندی در یک آیه به گونه ای باشد که معنا حالت تردیدی پیدا کنه برای بیننده، اون وقت این مثل این میمونه که بیننده و شنونده در سر دوراهی قرار گرفته، نمیدونه این معناست یا این معناست. این تشابه اینجاست، یعنی راه از بیراهه مشتبه شده و قابل تشخیص نیست. یک معنای را راغب اصفهانی در کتاب المفردات برای تشابه میگوید که قول قاطع همین است و اون این است، میگه به متشابه از این جهت متشابه میگوین که در افاده مطلب حق به باطل اشتباه شده. چون اگر لفظ صریحاً یک معنای باطلی را افاده بکنه، خب این صریحه. لفظ اگر صریحاً یک معنای حقی را افاده بکنه، این صریحه. اما یک کلامی که حق گونه صادر شده، چرا حق گونه صادر شده؟ چون از خداوند صادر شده و برای هدایت بشر صادر شده است، پس صدور این کلام حق گونه است، اما ظاهر اون به طوری است که ازش باطل استشمام میشه. یعنی یک معنای باطلی، یک معنای فاسدی ممکنه از این لفظ به دست بیاد. لفظی که حق گونه صادر شده است مشتبه شده به این که احتمالاً یک معنای باطلی رو میخواد این افاده بکنه. پس حق به باطل در افاده این گونه الفاظ و عبارات به هم مشتبه شده. اشتبه الحق بالباطل. لذا تشابه گاهی در گفتار، گاهی در کردار. تشابه اختصاص به گفتار ندارد. مثلا صاحب موسی که در بعض روایات آمده که خضر علیه السلام است، حالا یا خضر یا غیر خضر، این مسئله ای نیست. حالا این موسی هم کدام موسی است بازم به طور قطعی نمیشه گفت. علی حالن این موسی مورد عنایت الهی قرار داشته و به موسی گفته شده بود، خدا دستور داده بود که برای دریافت حقایق و معارف الهی شاگردی این شخص را به عهده بگیره، یعنی از او تعلم کند. خب موسی هم رفت و خدمت این شخص رسید. خب این شخص کیه؟ استاد و رهنمای موسی است، اونم با هدایت الهی، خدا او رو معرفی کرده. خب وقتی که میبینه موسی که شاگرد خضر یا هر که هست، میبینه به این که این یک کشتی را سوراخ کرد وسط دریا، بچه ای را کشت، اینه، این عمل عمل متشابه. دیواری را که در قریه‌ای که رفتن که از اونها طعام خواستن، طعامشو ندادن، فابوا ان یضیفوهما، و مع ذلك اینا وقتی که از قریه و از اون روستا آمدن بیرون، دیدن یک دیواری در حال انهدام است، این استاد موسی آستین بالا زد و این دیوار رو از نو ساخت که خراب نشه. و این کارا کارها به ظاهر کارهای یا سفیهانه است یا این کارها نعوذ بالله کارهای فاسد و باطل است. منتها چون از استاد که از جانب خدا معین شده صادر شده، موجب این شبهه شد. یعنی مسئله تشابه سرچشمش اینجاست. یعنی اگر موسی نسبت به این استاد خودش عقیده این که این شخص الهی و ربانیست نداشت، همونجا مچ دستش میگرفت، نمیذاشت یه بچه بیگناهی را به حسب ظاهر بکشن، نمیذاشت سفینه ای را کشتی را در میون آب در سر دریا غرق کند، میگم سوراخ کند، دستش میگرفت. اما این در حیرت شد. یعنی این مرد عاقل است، این مرد حکیم است، این مرد عالم است، چرا این کارا رو میکنه؟ چرا کاری که از منبع حق صادر شده جلوه باطل میده؟ یعنی شما اینجاها رو میگن متشابه، و الا ما به هر کاری یا به هر گفتاری که متشابه نمیگیم. گفتاری که برای هدایت مردمه از مصدر حق صادر شده، چرا باید افاده بکنه یک معنای باطلی را؟ پس ظاهرش باطل نماست ولی واقعش چیز دیگر است. از شخصی که عالم و دانا و حکیم است و از جانب خدا معرفی شده، چرا باید این کارهایی که به ظاهر سفیهانه از صادر شود؟ پس ظاهرش سفیهانه است، باطنش چیز دیگر است. این گونه موارد نامش متشابهات است، یعنی اشتبه الحق بالباطل. ولذا وقتی که حضرت موسی اعتراض کرد، گفت بسیار خوب، من تمام اسرار کارام به تو میگم، تأویل این اعمالی را که متشابه بود به تو میگم، اما دیگه خدا حافظ، دیگه از حالا به بعد خلاص میشه بین من و تو. حالا این آیات قرآنی هم مثلا در آیه شریفه وجوه یومئذ ناظرتون، ناظره این به ضاد اول، یعنی حالت بهجت و سرور در بعض روحا و رخها می درخشد، خوشحالن، یعنی خوشحالی ازش نمودار است. وجوه یومئذ ناظرتون به ضاد، چرا؟ الى ربها ناظره. این ناظره دویومی به ضای اخت الطاعه با الفه، یعنی چون به جمال پروردگار نظاره افکنده اند. این کلام میشه الان از جزء متشابهات. چرا؟ به جهتی که ما میدانیم از روی برهان و از روی دلائل قطعیه کتاب و سنت میدانیم که خداوند قابل رؤیت و نظار افکندن بر وی نیست، نه در دنیا نه در آخرت. پس این آیه شریفه میگه در اون روز، یعنی روز قیامت، بعض از چهره ها درخشندگی پیدا میکند چون به خدای خود نظر افکنده است. خب این کلام ظاهرش فریبنده است، ظاهرش میرساند که یعنی خدا قابل رؤیت است با این چشم. این میشه جزء متشابهات. و کسانی که قائل به جسمیت هستند و خدا را میگویند جسم است، مانند انسان و مانند سایر اجسام. یکی از دستاویزاشون همین آیه شریفه است. میگن اگر خدا جسم نبود پس چرا این آیه میگه روز قیامت دیده میشود؟ لذا اما الذين في قلوبهم زائر، یعنی کسانی که در دلهایشون انحراف وجود دارد، یعنی کسانی که فتنه جو هستن، آشوبگر افکار هستن، اینها به دنبال این سری آیات هستن تا اینها را دستاویز قرار بدهند برای اثبات مقاصد شوم خودشون. ولذا خداوند می فرماید ولی راسخین در علم هیچگاه حالت تزلزل براشون رخ نمیده، تأویل این آیات را میدانن. یعنی اینکه بایستی در بین امت پیوسته علما و راسخین فی العلم، راسخین فی العلم یعنی علمای راستین، نه کسانی که خیال میکنن عالمن، علمای راستین، اینها تأویل یعنی باطن این آیات و معنای صحیح این آیات را میدانن. حالا من چون این آیه را مطرح کردم باید تأویل صحیحشم عرض کنم. زمخشری یکی از مفسرین عالی قدر کتابی دارد در تفسیر قرآن به نام الکشاف. ایشون در ذیل این آیه میگوید که اساساً برای دیدن با چشم عرب نظره استعمال نمیکنه، ابصره میگه، بصرت به. کلمه نظر، نظر داشته، نه دیدنه. میگه اون کسانی که به این آیه دستاویز قرار میدن، این آیه را برای مرام شوم خودشون، اینها از اسرار لغت عرب آگاهی ندارن. بعد یه مثال میاره، میگه من آخه ایشون جارالله بهش میگن، جارالله زمخشری، ایشون مدتها مجاور خانه خدا بوده. ایشون میگه در ایام تابستان در یک روز بعد از ظهر که هوا بسیار گرم بود و مردم در خانه ها در سایه ها آرامیده بودند، دیدم یک دخترکی را که فقیر در کوچه های مکه مشغول گدایی کردنه، مستجدیه، و به این عبارت مترنم است اون دخترک گدا و فقیر. میگوید نویذرتی، نویذره مصغره، یعنی این چشمان کوچک من، نویذرتی، عیینتی، عیینتی یعنی این چشم کوچیک من، نویذرتون الالله و الیکم. میگه این را داره تو کوچه ها داره میگه، تو کوچه های مکه و حرکت میکنه، در صورتی که وقتی که میگه عیینتی نویذرتون الالله و الیکم، نه مردم را میبینه نه خدا را. حتی مردمی را که میگه نویذرتون الیکم، تو خونه ها خوابیدن در آن بسته. اون وقت زمخشری میگوید این دخترک عرب مقصودش از این که نظر من به خدا و شما مردمه چیه؟ عرب رو طبع سلیم خودش، بدون این که به او افکاری القا بکنی از خارج، به طبعش چی از این میفهمه؟ یعنی نظر داشت، یعنی این چشم من نظر داشتش به خدا و شما مردمه. اون وقت میگه بی انصافا، این حرف را که این دخترک در کوچه های مکه میگه به ذهن هیچ کس نمیرسه که یعنی من اکنون دارم خدا را میبینم. اما همین عبارت تو قرآن اومده، خب قرآن هم طبق لغت عرب صحبت کرده دیگه، اونم همین معنا، یعنی در اون روز چون همه نظرها به خداست، یعنی همه چشم داشت‌ها به خداست، منتظرن که خداوند چه رحمتی، چه به شما شود که نعمتی بر اونها ارزانی می‌دارد. این معناش، غیر از این معناش نیست. پس ملا واقف به اسرار لغت، حکیم دانشمند، براش این مسائل متشابه نیست. حالا میخوام اینو عرض کنم که پس یه لفظی در قرآن آمده که به ظاهر متشابه می نماید، یعنی ممکن است از او یک معنای باطلی کسی استفاده کند، ولذا فقط همون اهل زیغ دنبال این گونه مفاسدن. پس چه عمل عمل متشابه باشد و چه یک گفتار متشابه باشد، و معناش این است که اشتبه الحق بالباطل در این عمل یا در این گفتار. این یک معنای متشابه است. و اساساً دیدین در کلاس‌های درس، در مباحث اینها، گاهی اوقات میگه شبهه. این کلمه شبهه هم از همین ماده است، یعنی این که میگه آقای استاد من اینجا یک شبهه دارم، یا خود استاد میگوید در این مسئله شبهه هایی القا شده است. خود شبهه هم از همین ماده است، و الا اگر صاف و پوسکنده یه مطلب باطلی باشه که دیگه اسم شبهه نیست. یعنی اون مسئله علمی که مطرح شده است به گونه ایست که سوال انگیز شده، شبهناک شده. شبهناک یعنی چه؟ یعنی یه گوشه ایش به باطل اشتباه شده است که باید رفع این شبهه بشه. این یک معنا. معنای دوم معنای یک نواخت بودن است و معنای مطلق همانند بودن، اما دیگه شبهه‌ای، سوال انگیزی، اشتباه حق و باطل در کار نیست. مثل ان البقره تشابه علینا، یعنی اون گاوی را که شما دستور دادی ما بکشیم نمیدونیم کدوم گاویه. این معنای این است که این گاو و اون گاو نمیدونیم، حق و باطلی در کار نیست، یعنی همانند بودنه، صرف اشتباهه. اما اونجایی که به معنای یک نواخت باشه، این آیه شریف است در سوره زمر آیه 23: الله نزل احسن الحديث. مقصود چیه؟ خود قرآن است. خداوند بهترین گفته ها را، حدیث یعنی گفته و گفتار، خداوند بهترین گفتارها را فرستاده است. الله نزل احسن الحديث کتابا، یعنی قرآن، متشابها. این آیه میگه چه؟ قرآن همش متشابه هم. ولذا بعضی که گفتن قرآن همه قرآن آیاتش متشابهه، تمسکشون به اینجاست. الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها مثانیه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. خب پس همه قرآن اگه متشابه است، پس چرا در آیه سوره آل عمران میفرماید که و اخر و متشابهات، یعنی برخی از آیات متشابهاتن. جوابش این است که اون متشابه با این متشابه دو معنی، اون معنی شبه انگیزه، اشتباه حق به باطل است. این نه، این یک نواخ بودنه. میدونی یعنی چه؟ یکی از معجزات قرآن، یکی از دلائل اعجاز قرآن یک نواخ بودنشه. علمای معانی بیان، علمای فصاحت و بلاغت که در این فنون کار کردن میگن یکی از ویژگی های قرآن این است که با این که یک کلام طولانیه و در مدت 20 سال در فترهای مختلف نازل شده، قاعدتا این باید از لحاظ قوت کلامی، قوت و قدرت بیان که در اوج، این باید فرق کنه. میگن شما فصیح‌ترین، بلیغ‌ترین قصائد مال شعرا یا بزرگ را میبینی اون مطلع قصیده خیلی قوت داره از لحاظ اعمال فنون ادبی، اما همین که وارد میشه کم کم اون قوت یه قدی سست میشه و چه بسا تا آخر قصیده که رسید دیگه اون قوت و اون به حساب اعمال فنی که موجب اعجاب بود دیگه یواش یواش از دست میده، نمیتونه یک نواخت با همون قدرت و قوت و صلابت ادامه بده تا آخر کلامش. ولی قرآن اینجور نیست. قرآن از اولش تا آخرش، یک سوره از اول تا آخر، یک آیه از اول تا آخر یه نواخته. یه نواخت یعنی چه؟ یعنی همش از لحاظ قوت بیان و قدرت اداء و اعمال فنون ادبی از لحاظ فصاحت و بلاغت همه در اوجه، هیچ تنزل نمی کنه. این یکی از دلائل اعجاز قرآن است. این مسئله یه نواخ بودن. البته ناگفته نماند مقصودمون از یک نواخ بودن نه این است که تمام آیات قرآن همه در یک رتبه قرار دارن، نه، همه در اوجن، گرچه در اون اوج نوسان هست. من اینجا ناچارم که مطلبی را از به شما شاید که سکاکی نقل کنم که تفتازانی در متولش نقل کرده. این میگوید بلاغت درجات داره تا میرسه به اون اعلا، به اوج. اونجا که رسید مرز با اعجازه، یعنی از اون بالاتر که میره اون دیگه حد اعجازه. یعنی بشر در اوج گرفتن در فنون بلاغت به یه مرزی میرسه، دیگه از اون مرز بالاتر نمیتونه بره. اون مرز، مرز اعجازه. اون وقت قرآن در اون مرز قرار داره، ولی از اون مرز به بالا اونجا حد بالا پایین هست، اونجا مراتب هست. این که میگیم یک نواخته یعنی از اون مرز پایین نیامده، یعنی هیچ جای قرآن از مرز اعجاز بیاد پایین تر که با بشر شریک بشه در افاده بلاغت نرسید نشده. این معنای یک نواختی اینه. پس این آیه قرآن میفرماید الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها، یعنی این کتاب تماما صدر و ذیلش مانند همان، متشابه یعنی مانند همان، یک نواخت است. در حد اعلای بلاغت است، در حد اعجاز است. مثانیه چیه معناش؟ حالا که این آیه رو گفتیم معنی مثانیه رو بگیم بد نیست. مثانی معناش این است که قرآن قابل تکراره، یعنی این که با تکرار اون ملال حاصل نمیشه برای خواننده. شما هر شعری را، قصیده ای را یه بار، دو بار، سه بار بخونی خسته میشی ازش. ولی قرآن اینجور نیست. کانی باز دفعه هزار و یکمی وقتی میخونی برات تراوت داره، برات تازگی داره، خیال میکنی تازه داری میخونی. اصلاً تکرار در قرائت و تلاوت قرآن ملال آور نیست. این هم یکی از ویژگی های قرآن. این کلمه مثانی یعنی قابل تکرار. علی حالن پس تشابه در این آیه معناش این است. به شما عرض شود که تشابه، ما بحثمون در متشابهات است. تشابه نیاز به تأویل داره، یعنی بایستی یک تأویل دان این ابهامی را که بر تشابه، این لفظ متشابه، عبارت متشابه افکنده شده، ای را بردارد. خب این کار چی اسمشه؟ اسمش تأویله. فرقش با تفسیر چیه؟ ما برای اینکه فرق بین تفسیر و تأویل را بدانیم عرض میکنم که مفسر چه میکند و مؤول چه میکند. تفسیر را معناش عرض بکنم. تفسیر جمله عربی که براش تعریفش کردن، گفتن کشف القناع. قناع همون روسریه یا نقابه. کشف القناع عن اللفظ المشکل، یعنی فارسیش میشه پرده از چهره الفاظ مشکله برداشتن. این معنی تفسیر. پس بایستی در لفظ ابهام وجود داشته باشه که آقای مفسر بیاد این ابهام را برداره. ولذا غالب این تفاسیر تفسیر نیستن، ترجمه هستن. یعنی اگر چنون چه شما عربی بلد نیستی، یکی میاد آیه قرآن را به فارسی ترجمه میکنه، این که اسمش تفسیر نیست. تفسیر موقعی است که برخورد با اشکالی بکند. تا این نقطه ابهام موجب اشکال شده باشه، و عوامل ابهام انشاءالله اشاره خواهیم کرد که گاهی اوقات در الفاظ و عبارات قرآن مجید یه نقطه ابهامای حاصل میشه که اینو میگن مشکل. چرا مشکله؟ یعنی برای رسیدن فهم و ذهن به معنی این آیه دوچار اشکال شده. که من مثالش خواهم زد. تأویل چی کار میکنه؟ اجازه بدید. تأویل چیه؟ تأویل رفع شبهه میکنه. یعنی همون ابهامی که در تفسیر هست در تأویل هم هست، منتها در الفاظ متشابهه علاوه بر ابهام، یعنی معنا مبهم شده، دوچار مشکل شدیم، علاوه بر این دوچار شبهه هم شدیم. یعنی هم با مشکل برخوردیم و هم با شبهه. پس آیه هم مبهمه و هم شبهه انگیز، ولذا مفسر میگم، ولذا مؤول، کسی که میخواد تأویل بکند دو کار انجام میده، هم رفع ابهام میکند، این کار مفسره، و هم رفع شبهه میکند که این کار مؤوله. بناءً على ذلك التأویل تفسیر به علاوه رفع شبهه. پس آیه اگر ابهامی درش رخ داد که علاوه بر ابهام شبه انگیز هم بود، اون وقت یک مفسر توانا رفع ابهام می کند و رفع شبه هم می کند که هم تأویل را انجام داده هم تفسیر را انجام داده. اما بعض اوقات ممکن است که فقط رفع ابهام کرده اما شبهی نبوده است تا رفع شبه کند، تفسیر محضه. اما اگر تأویل یعنی شبه هم بود، اون وقت تأویل هم انجام داده. پس اصطلاحاً تأویل اخص از تفسیره. پس کل تأویل تفسیر و لیس کل تفسیر تأویل. خیلی خوب، ما امروز تا اینجا کفایت بکنیم، فردا سر وقوع تشابه در قرآن رو انشاءالله عرض میکنیم. و السلام علیکم.